أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه روایات لزوم استقرار در نماز رو دنبال کنیم، یک نکته ای راجع به بحث گذشته عرض کنم. ما راجع به سند روایت صدوق از جمیل مناقشه کردیم، اما این مطلب رو باید متذکر بشیم که شیخ طوسی در تهذیب جلد سوم صفحه 395 صفحه 295 روایت رو از جمیل به سند صحیح نقل میکنه. محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی که از اجلاء، عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا أتى أبي فسأله فقال إني أكون في السفينة والجدد مني قريب. جدد يعني ساحل دريا. فأخرج فأصلي عليه فقال له أبو جعفر عليه السلام أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح عليه السلام. از سند روایت جمیل از طریق نقل شیخ طوسی در تهذیب قابل تصحیح است. به هر حال بحث در این بود که آیا لزوم استقرار و طمأنینه در نماز یک دلیل لفظی مطلقی دارد که به آن تمسک کنیم، در مثل نماز در کشتی، یا اطلاق لفظی ندارد. عرض کردیم عمده روایاتی که به آن استدلال میشه بر لزوم استقرار و طمأنینه در نماز سه روایت هست. روایت اول موثقه سکونی بود که فرمود فالرجل یصلی فی موضع ثم یرید ان یتقدم یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرا، که ما عرض کردیم این روایت لزوم استقرار در اثناء قرائت رو در مقابل مشی مطرح میکنه، اما اگر کسی در یک مکان ایستاده بود ولی بدنش دچار اضطراب و تکان شدید بود، از این روایت استفاده نمیشه کرد که این مانعیت داره. روایت دوم روایتی است که در کافی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، از محمد ابن اسماعیل، از صالح ابن عقبه. صالح ابن عقبت ابن قیس توثیق نداره، فقط جزء رجال تفسیر قمی هست و رجال کتاب کامل الزیارات. مرحوم آی خویی به این خاطر ایشان رو ثقه می دونست، ولیکن ما توثیق عام رو نه در تفسیر قمی قبول داریم نه در رجال کامل الزیارات، کما این که بارها به آن اشاره کردیم. علاوه بر این که صالح ابن عقبه مورد تضعیف ابن غزائری قرار گرفته، ابن غزائری راجع به او گفته که لیس حدیثه به شی کذابون غالن کثیر المناکیر. البته مرحوم آقای خویی فرمودند کتاب رجال ابن غزائری ثابت نیست، که ما هم این اشکار رو قبول داریم، چون شیخ طوسی فرموده است که رجال ابن غزائری تلف شده و این کتاب ضعفایی که از ابن غزائری موجوده انتسابش به ابن غزائری ثابت نیست. ولیکن مهم عدم ثبوت وثاقت صالح ابن عقبه است. صالح ابن عقبه نقل میکنه از سلیمان ابن صالح که از ثقات بوده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقیم احدکم الصلاة وهو ماشن ولا راکب ولا مزتجع الا ان یکون مریضا ولیتمکن فی الاقامت کما یتمکن فی الصلاة فانه اذا اخذ فی الاقامت فهو فی صلاتهن وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 404. گفته شده که در این روایت حضرت امر فرمود به تمکن در حال اقامه. تمکن ظاهرش یعنی استقرار و ثبات و طمأنینه. بعد فرمود کما یتمکن فی الصلاة، همونطوری که شما در نماز استقرار دارید باید در اقامه هم استقرار داشته باشید. از این استفاده میشه که استقرار در اثناء نماز واجبه. به نظر ما حتی اگر سند این روایت تمام بود، باز ما نمیتونستیم به این روایت بر وجوب استقرار در نماز استدلال کنیم. همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودند، ظاهر این روایت اینه که تنظیر میکنه و تشبیه میکنه استقرار در اقامه را به استقرار در صلات. میفرماید چون کسی که داخل در اقامه بشه داخل در نماز شده، پس همونطور که در نماز استقرار رو رعایت میکنه در اقامه هم رعایت کنه. اما آیا این حکم در نماز به نحو وجوبه؟ واجب استقرار در نماز تا در اقامه هم واجب باشه، یا در نماز استقرار مستحبه و همین استحباب استقرار در نماز در اقامه هم هست؟ ظهور نداره این تعبیر که حضرت بفرماید که شما در حال اقامه گفتن استقرار و طمأنینه داشته باشید، همونطور که در نماز طمأنینه دارید، در این که واجب هست در اقامه استقرار کما این که در نماز واجب هست. اگر در نماز مستحب هم بود، این تعبیر عرفی بود که بگویند که شما در اقامه استقرار و ثبات داشته باشید، همون طوری که در نماز استقرار و ثبات دارید، یعنی از باب استحباب. و لذا این روایت هم دلیل بر لزوم استقرار و طمأنینه در نماز نیست. علاوه بر این که بر فرض وجوب استقرار در صلات فی الجمله ثابت بشه، اطلاق ازش استفاده نمیشه. ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلات، اما آیا در همه احوال تمکن از صلات واجبه؟ حتی در مثل صلات فی السفینه این ازش استفاده نمیشه، چون در مقام بیان وجوب استقرار در نماز نبوده که اطلاق گیری بکنیم. روایت سوم روایتی است که همیری در قرب الاسناد نقل میکنه از احمد ابن اسحاق ابن سعد از بکر ابن محمد ازدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابو بصیر و انا جالس عنده عن الحور العین. بکر ابن محمد ازدی میگه که ابو بصیر از امام علیه السلام سوال کرد راجع به حورالعین، منم حاضر بودم اونجا. فقال له جئلت فداك خلق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنه، آیا حورالعین از مخلوقات دنیاست، یعنی از مخلوقات مادی دنیاست یا از مخلوقات بهشته؟ فقال له علیه السلام ما انت وذاك، این سوالا چیه؟ علیک بالسلام فإن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته. بعد فرمود وما أشد من سرقة الصلاة فإذا قام أحدكم فليعتدل و اذا رکع فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیعتدل و اذا سجد فلینفرج ولیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن. سند روایت تام هست، چون احمد ابن اسحاق ابن سعد احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک ابن احوص اشعری است که از اجلاء اصحاب بوده. نجاشی میگه و کان خاصت ابی محمد علیه السلام، جزء خواص اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود. و یا شیخ فرموده است که کبیر القدر شیخ القمیین و وافدهم و کان من خواص ابی محمد علیه السلام. و یا در رجالش مرحوم شیخ فرموده است که قمی ثقه. احتمال ضعیفی هم هست که احمد ابن اسحاق احمد ابن اسحاق رازی باشه که او هم ثقه است، همونطور که شیخ در رجالش در اصحاب امام هادی علیه السلام ذکرش کرده و فرموده ثقتون. ولیکن ظاهر با توجه به این که اسم جدش رو هم در روایت ذکر کرده احمد ابن اسحاق ابن سعد، اینه که همون احمد ابن اسحاق اشعری قمی هست. اما بکر ابن محمد کسی است که نجاشی توثیقش کرده و لذا سند روایت تمامه. اما دلالت روایت اولا و به ذات راجع به لزوم استقرار و طمأنینه در رکوع و سجوده، چون فرمود اذا رکع فلیتمکن، تمکن یعنی استقرار، اذا سجد فلینفرد ولیتمکن. اما در حال قیام تعبیر کردن فلیعتدل، اعتدال یعنی اقامت و صلب. یکی از واجبات چه در حال قیام چه در حال جلوس اقامت و صلبه، یعنی انسان کمرش رو راست نگه داره. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، ولذا هم در قیام فرمود اذا قام احدكم فليعتدل، هم در جلوس فرمود و اذا رفع رأسه فليعتدل. البته در مورد جلوس بعد از سجود هم ظاهر این است که استقرار را شرط دانست، چون فرمود و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن. پس یک استقرار در جلوس بعد از سجده است، یک استقرارم در خود رکوع و سجود هست. اما در غیر رکوع و سجود و جلسه بعد از سجده از این روایت اولا و به ذات لزوم طمأنینه فهمیده نمیشه، الا اینکه بعید نیست عرف الغاء خصوصیت بکنه. اگر جزم پیدا کنیم عرفا به الغاء خصوصیت از لزوم استقرار و طمأنینه در حال رکوع و سجود به استقرار و طمأنینه در بقیه حالات صلات، در حال قرائت واجبه، در حال تشهد واجب، که بعید نیست ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم. اما اگر احتمال خصوصیت دادیم، کما اینکه برخی از بزرگان از جمله مرحوم آی خویی احتمال خصوصیت دادن، فرمودن این روایت در خصوص استقرار و طمأنینه در رکوع و سجوده و ثمرش اینه، اگر کسی قبل از این که به رکوع بره متوجه شد که در حال قرائت طمأنینش مختل شده بوده، یا یک عامل قهری طمأنینه او رو مختل بکنه، مثل اینکه شخصی از کنارش رد بشه و به او تنه بزنه، او قرائتش در حال اضطراب و عدم طمأنینه انجام بشه. طبق فرمایش آقای خویی لازم نیست اعاده کنه اون قرائت رو، برای اینکه قدر متیقن از اجماع که دلیل لبی است اینه که انسان عالماً آمدن مختل نکند طمأنینه و استقرار رو در حال قرائت و یا تشهد. اما در مورد رکوع و سجود ظاهر این روایت اطلاق داره که باید در حال رکوع استقرار داشته باشید. خب کسی که در حال رکوع ملتفت شد که ذکر رکوع رو با عدم طمأنینه به جا آورده، خب امکان تدارک داره، باید تدارک کنه. برخی گفتن اصلا این روایت در حال رکوع یا سجود هم نمیگه باید در هنگام ذکر واجب رکوع و سجود طمأنینه داشته باشید. میگه و اذا رکع فلیتمکن، اصل استقرار فی الجمله در رکوع معتبره، اما در حال ذکر واجب رکوع هم استقرار معتبره. از این روایت برخی گفتن استفاده نمیشه. شما وقتی رفتید به رکوع یک آنی استقرار و ثبات پیدا کنید، همین کافی است که صدق کنه و اذا رکع فلیتمکن یا و اذا سجد فلیتمکن. بعد لزوم استقرار و طمأنینه در حال ذکر واجب رکوع و سجود دلیلش اجماع میشه، اونم همین بیان میاد که دلیلش لبیه و قدر متعقل اینه که آلمن آمدن مختل نکنید شرط طمأنینه را در حال ذکر واجب. اما اگر فراموش کردید ولو قبل از رفع رأس از رکوع ملتفت شدید که ذکر واجب رکوع را در حال عدم طمأنینه به جا آوردید، دلیلی بر عدم اکتفاء به این ذکر واجب دیگر نخواهیم داشت. ولیکن همونطور که بزرگانی مثل مرحوم آی خویی فرمودن، ذم دو مطلب به هم ظاهر در این هست که باید در حال ذکر واجب در رکوع هم استقرار حفظ بشه. از یک طرف این روایت فرموده اذا رکع فلیتمکن، از طرف دیگر دلیل میگه ذکر واجب باید در حال رکوع باشه، ظاهرش اینه در حال رکوع مأمورون به. رکوع مأمورون به همین رکوع همراه با تمکن و استقراره، ولذا در استقرار در حال رکوع و ذکر واجب رکوع یا سجود و ذکر واجب سجود ما میتونیم به این روایت معتبر استناد کنیم، و در غیر رکوع و سجود در قرائت یا تشهد یا تسبیحات اربعه نیاز به القاء خصوصیت داریم که انصافا القاء خصوصیت بعید نیست، هرچند عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم آیخویی در آن مناقشه کردند. ولذا عمده دلیل ما بر لزوم استقرار در نماز همین روایت صحیحه بکر ابن محمد هست. این راجع به اصل بحث استقرار در نماز. اما راجع به نماز در سفینه که برخی فرمودن از روایات جواز صلات فی السفینه ما اطلاق گیری میکنیم، میگیم استقرار در آن معتبر نیست. استدلال شده بر جواز ترک استقرار در نماز در سفینه به اطلاق صحیحه، به اطلاق روایت جمیل و یا موثقه یونس بن یعقوب که فرمود که در سفینه نماز بخوان، اما ترزا به صلات نوح، یا در موثقه یونس ابن یعقوب فرمود که راجع به نماز در سفینه، ان صلیت فحسن و ان خرجت فحسن. گفته شده که این روایات اطلاق داره، ولو در سفینه نماز بخونیم استقرارمون، استقرار بدنمون مختل بشه، باز اطلاق این روایات میگه در سفینه نماز بخونید. ولی انصاف مطلب اینه که این استدلال تمام نیست. این روایات اطلاق نداره نسبت به اختلال شرایط عامه نماز. از حیث نماز در سفینه سوال میکنه. یک وقت متعارف در نماز در سفینه اختلال بعض شرایط عامه است، اختلال استقرار بدن هست، دلالت اقتضا پیدا میکرد این روایات در اینکه این استقرار چون به طور متعارف مختل میشه در نماز در سفینه، ولذا مهم نیست، اعتباری ندارد. اما در نماز در سفینه به طور متعارف که شرط استقرار بدن مصلی مختل نمیشه. بله، حرکت تبعیه دارد شخصی که در کشتی سوار شده، همراه با کشتی حرکت می کند، این مانع نیست، علل قاعده هم مانع نبود. اما اگر کشتی دچار اضطراب به نحوی که مسلی بدنش تکان می خوره و تعادلش از بین میره، این که فرض متعارفی نیست. این روایت ناظر به این فرض ها نیست. از حیث صلات فی السفینه داره ترغیب میکنه به نماز در سفینه. مثل این که یک کسی سوال کنه نماز در حمام بخونم، بگن نماز در حمام بخون. اطلاق نداره که نماز در حمام بخون ولو با اختلال شرایط عامه نماز. ثانیاً بر فرض این روایات اطلاق داشته باشه، مثل روایت جمیل یا موثقه یونس بن یعقوب اطلاق داشته باشه که اما ترضی بصلاة نوح صل فی السفینه، اما ترضی بصلاة نوح، ولو مختل بشود شرایط عامه نماز. در مقابلش صحیحه حماد ابن عیسی بود که فرمود ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فخرجوا، اگر می توانید از کشتی پیاده شوید بروید به ساحل، در ساحل نماز بخوانید، بروید در ساحل نماز بخوانید. و ما عرض کردیم که مقتضای جمع عرفی بین صحیحه حماد و روایت جمیل و موثقه یونس این هست که بگوییم صحیحه حماد ناظر است به جایی که اختلال در شرایط عامه نماز رخ میده. در این فصل فرموده که اگه میتونید برید در ساحل نماز بخونید. پس این صحیحه حماد تغییر میزنه اطلاق روایت جمیل را و یا اطلاق روایت موثقه یونس بن یعقوب را، به این که اگر شما متمکن از رعایت شرایط عامه نماز نیستید در کشتی و میتونید پیاده بشید برید ساحل نماز بخونید، حتما برید در ساحل نماز بخونید. مرحومای خویی در اینجا فرمودن ممکن ما بحث انقلاب نسبت رو هم پیش بکشیم. توضیح فرمایش های خوی اینه که فرمودن اگر کسی بگه که ما بین صحیحه حماد و روایت جمیل جمع عرفی نداریم. روایت جمیل می گفت سلف السفینه اما ترضا به صلات نو. صحیحه حماد می گفت ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فخرجوا، اگر می توانید بروید در ساحل نماز بخوانید از کشتی پیاده بشوید بروید در ساحل نماز بخوانید. اگر ما بگوییم بین این دو روایت جمع عرفی نیست، نسبت بین این دو روایت میشه تباین. روایت جمیل میگه که در سفینه میتوانید نماز بخوانید، روایت حماد میگه که باید از سفینه پیاده شوید بروید در ساحل نماز بخوانید. نسبت بین این دو تباین میشه. اما موثقه یونس ابن یعقوب منشأ انقلاب نسبت میشه بین این دو روایت. چرا؟ برای اینکه موثقه یونس ابن یعقوب مضمونش این بود که فرمود در موثقه یونس ابن یعقوب عن الصلاة فی الفرات و ما هو اصغر من الانهار فی السفینه فقال ان صلیت فحسن و ان خرجت فحسن. این تعبیر که اگر بروی در ساحل نماز بخونی خوبه، اگه در کشتی نماز بخونی اونم خوبه، این تعبیر قطعا ناظر به جایی است که شرایط عامه نماز رو انسان میتونه در کشتی رعایت کنه، چون که این تعبیر که ان صلیت فحسن و ان خرجت فحسن، این ظاهرش اینه که فرقی نیست بین نماز در سفینه یا نماز در ساحل، فقط ناظر به اینه که فرقی بین این دو نیست از حیث مکان. اما دیگه این موثقه یونس اطلاق نداره، این موثقه یونس اطلاق نداره نسبت به جایی که اختلال شرایط عامه نماز در نماز در سفینه پیش میاد. ظاهر ان صلیت فحسن و ان خرجت فحسن یعنی فرقی نمی کنه از حیث مکان، چه در سفینه باشی چه در ساحل باشی، حکم یکیست. این ظاهرش اینه که از حیث مکان فرقی نمی کنه، ناظر نیست به این که شرایط عامه نماز اگر در سفینه مختل شد باز فرقی نمی کنه. ولذا موثقه یونس تجویز می کنه نماز در سفینه را در جایی که شرایط عامه نماز مختل نشه. نمی خواهیم بگیم مفهوم داره ها، نه، در این مورد که شرایط عامه نماز مختل نمیشه تجویز کرده نماز در سفینه رو. این موثقه میشه اخص مطلق از صحیحه حماد که فرمود اگر میتوانید از سفینه پیاده شوید بروید در ساحل نماز بخوانید. صحیحه حماد رو هم میکنیم بر جایی که نماز در سفینه موجب اختلال بعض شرایط عامه نماز بشه. وقتی صحیح حماد رو هم کردیم بر این فرض اختلال شرایط عامه نماز اگر نماز در سفینه بخونیم و در این صورت فرموده که نماز در سفینه نخونید و پیاده بشید برید در ساحل نماز بخونید، این صحیحه حماد نسبتش با روایت جمیل از تباین مبدل میشه و منقلب میشه به عموم و خصوص مطلق. روایت جمیل میگه که نماز در سفینه میتوانید بخوانید مطلقا ولو شرایط عامه نماز مختل بشود. صحیحه حماد در خصوص جایی که شرایط عامه نماز مختل بشود فرمود پیاده بشوید از سفینه در ساحل نماز بخوانید، چون مقتضای تخصیص صحیح حماد این است که صحیح حماد را این گونه معنا کنیم، بگیم در فرض اختلال شرایط عامه در نماز خارج بشوید در ساحل نماز بخوانید و در کشتی نماز نخوانید. این میشه انقلاب نسبت. این فرمایش های خویی فرمایش خوبی هست، ولیکن مبنای انقلاب نسبت رو ما در اصول نپذیرفتیم. اما اصل این که روایات جواز صلات در سفینه اطلاق نداره نسبت به عفو از اختلال به شرایط عامه نماز، فرمایش ایشان رو کاملا متین میدونیم. بقیت الکلام در جلسات آینده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.